بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بله، در این روایت بودیم که حضرت فرمودند می فرمایند که ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحکت عنه اصطاف البحار من فلذ اللجین و سبائک العقیان و نضائد المرجان لبعض عبیدهی لما اثر ذالک فی وجودهی ولا انفد سعت ما عنده. اگر خداوند متعال صدها هزارها برابر آنچه که به یک نفر داده بده، باز هم بده، به آنچه به همه داده دو مرتبه به یک نفر مثل اونا رو بده، دیگران هم مثل اونا رو بده، از جود خدا، از فضل خدا چیزی کم نمیشه، چون ذات احدیت عرض کردیم که خلق لا میشه این کنه، جونید که از دارایی خودش و از انبار وجود خودش بخواد چیزی رو بده. بحث در این بود که ذات احدیت در مقام فعلش ایجاد میکنه، لذا میفهمد اگر ببخشد و بدهد اون چیزهایی را که از معدنهای کوهها همه بیرون می آید و از صدفهای دریاها، از آنچه که در دل و در قعر دریاها و دلها وجود دارد، از مثلا طلاها، نقره ها و همچنین سبائک العقیان و نضائد المرجان لبعض عبیدهی. سبائک و سبیکه هم ظاهرن چیز مثلا شیه میشه، چیز طلا رو یکی داره میگن، حالا لغت هاشو دیگه ننوشته اینجا لغت هاش چیه؟ عقیان یعنی طلا یا سبائک رو؟ بله؟ آره میگم، میگن سبیکتون من از ذهب، یعنی مثلا شمشی از طلا هم شیه چیزی. و نضائد المرجان، اگه اینها رو بدهد به یکی از بندگانش، لما اثر ذلک فی وجوده، از وجود خدا کم نمیشه، تأثیر در وجود خدا نمیذاره، ولا انفد سعت ما عنده، و از سعی آنچه در نزد خداوند متعال هست چیزی کم نمیکنه، تمام نمی کنه اونها رو. چرا؟ چون عرض کرده نه از باب این که آنچه در انبار وجود خدا هست بی نهایته، معقول نیست اینا، خدا اصلا اجزا نداره، این حرفای فلاسفه انصافا دور از واقعیت و خلاف عقله، بلکه خلق میکنه. و لکان عنده، و هر آینه خواهد بود در نزد خداوند تبارک و تعالی از ذخایر بذل و بخشش و فضل و کرم چیزهایی که هرگز آنها را تمام نخواهد کرد، مطالب و سؤال، هرچی که این درخواست کنندگان و اهل دعات خدا بخواهند چیزی از خدا تمام نمی کنند. ولا یخطر لکثرته علی بال، و اصلا به دل کسی خطور نمی کنه که خدا چه فضل و عنایت هایی داره. ما در حد همین چیزهایی که ذهنمون و فکرمون می رسه از خدا می خواهند، در حالی که مثلا آنچه که از خدا میشه خواست حتی فکرش هم نمی کنیم. چرا؟ لأنه الجواد الذي لا تنقصه المواهب، چون خدا اون جواد و بخشنده است که موهبت ها و فضل و بخشش ها و بذل و بخشش های چیزی کم نمی کنه از او، برخلاف کسان دیگه که هر چی که بذل و بخشش کنن کم میشه از داراییشون، ولو اینکه ذات احدیت دو مرتبه بهشون میده اگر در راه خیر باشه، در راه مثلا فرض کن در تبلیغ اهل بیت باشه، در راه روزه امام حسین علیه السلام باشه، در راه شعائر اسلام باشه و دین و اهل بیت، خدا علیه متعال چندین برابر بر میگردونه، ولی اونی که شما مصرف میکنی کم میشه. و لا ینحل انحاء الحاح الملحین، و این خدمت شما عرض شد که اصرار مردم بر این که از خدا چیزی بگیرن و بخواهند اینجوری نیست که باز در ذات احدیت تأثیری بگذارد و چیزی از خدا کم کنه. چرا؟ و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون این است تنها و نه غیر این که ذات احدیت هر چی بخواد کن فیکون ایجاد میکند. خب باز اینجا در مقام فعل سخن فراوانی بود در این که ذات احدیت آنچه خلق میکند ایجاد میکند از ذات خودش مایه نمیگذارد، انبار وجود ما نداریم که اسمش خدا باشه، برخلاف نظر فلاسفه خدا کن فیکون عالم رو خلق و ایجاد میکنه، مواهب و عطایاش. باز برمیگردیم به بحث از معرفت و ذات که با همه این حرف ها باز باید در نظر داشت که ذات احدیت قابل شناخت نیست، قابل معرفت نیست. اینجوری نیست که یک پشم قلی میرزایی از یک گوشه پاشه و از توی پشما اونقدر تلقین و نمیدن ریاضت و این حرف ها ببینه و ببینه و به خودش زحمت بده تا کم کم مثل اون خدمت ما از کرمی که از توی پیله خودش در میاد و پروانه میشه و تو آسان پرواز میکنه، بعد فکر کنه که اینم دیگه چیه، رفته و داره در ذات خدا پرواز میکنه و با ذات خدا یکی شده و سیرش به فنای فلا انجام میده. نه اینجور نیست، پایین بالا هم نداره. یعنی چه این کرم خاکی که تای خدمت شما ارشد خاک ها زندگی میکنه، چه انسانی که رو زمین راه میره، چه ملائکه‌ای در آسمان هستن، تمام اینها نسبت به معرفت ذات احدیت همه این گونه هستم که ما از ذات خدا هیچ نمیشناسیم و خدا را متحیر و واله هستیم که ذات احدیت را چگونه تصور کنیم. هر چه تصور کنیم غیر ذات خداست و خدا متعالی است فهم و ادراکه، نه اینکه حالا عالم عقول مجرده بیشتر خدا را درک میکنن. اینا معرفت رو معنای سعی وجودی میگیرن، میگن یک قطره آب کمتر از وجود دریا را درک میکنن، یعنی میابد تا یک کیلو آب. یک کیلو آب بیشتر از دریا را درک میکنه، 10 کیلو آب باید از یک کیلو بیشتر سعی وجودی دارد و آب رو در خودش میابد. موج بیشتر همینجور هی سعی وجودی بیشتر میشه تا میرسه به اون عقل اول که از ذات خدا صادر شده و او دیگه اونجا چیه؟ باید بیشتر از همه اینها ذات خدا را مثلا دیگه درک میکنه، اون سعی وجودیش دیگه همون نزدیکی به خداست. مثلا حالا چقدر با خدا فرق داره باز نمیدونم، خلاصه این محدود و نامحدود فرق داره، اینه که اینجوری باشه خلاصه بعد اونجا باید بی‌نهایت فاصله باشه دیگه، چون اون از نامحدود یه دفعه اینا از محدود یک دفعه نامحدود برسن. من نمیدونم چطوری میرسن اصلا. این شما که میگی مراتب وجود سعی پیدا میکنه، سعی پیدا میکنه، سعی پیدا میکنه تا میرسید به ذات نامتناهی. سعی پیدا میکنه، سعی پیدا میکنه، یعنی هر مرتبه یک سعی پیدا کنه بازم یه مرتبه متناهیه. وقتی میگیم این سعی بی نهایته یعنی به هیچ جایی نمیرسه، نه اینکه به یک جایی میرسه که اون بی نهایته. خودش خیلی از باز مضحکاتیه که فلسفه و عرفان میگه. شما یه بادکنک رو مثلا فرض کنید من 10 سال بادش کردم، حالا 20 سال بادش کردم، حالا 30 سال بادش کردم، حالا 40 سال بادش کردم. خب هی میگی فاصله 10 سانت تا 20 سانت در قطر 10 سانت، بعد 10 سانت دیگه است، بعد 10 سانت دیگه است. خب کی به کجا میرسه که برسه دیگه اون مثلا مرتبه محدودیتی به نام عقل اول، بعد اون مرتبه بعدیش دیگه اون مرتبه بی‌نهایته باشه، خدا باشه. چطور تو این بادکنک رو بادش میکنی؟ این سعی وجودی برای جهان تو هی میری 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 تا یک دفعه این سعی وجودی بین مرتبه قبلی و مرتبه بعدی میشه چی؟ مرتبه بعدی میشه بی‌نهایت. چطور میشه بادکنک رو اینجوری طوری اینجوری درستش کرد؟ اصلا ذاتن حرف شما معقول نیست. میگن نه، ما میگیم، ما که نمیگیم سلسله علت معلول بی نهایته، ما میگیم سلسله علت معلول به یک جایی میرسه که اون مرتبه قبلیش دیگه بی نهایته. میگه خب هر دوش یکیه. شما اگر بگی سلسله علت معلول محدوده، یعنی خلاصه به یک جایی رسیدی که این هی بادکنک اونقدر باد کرده که چیه؟ بازم محدوده. ولی اگه میخواد یک دفعه برسه به مرتبه نامحدود، یک تفریع در وجود لازم میاد. اصلا چطور میشه همچین چیزی؟ دقت کرد کاملا واضحه مطلب. میگه این نردبان رو نگاه کن، نردبان 10 پله داره، حالا 100 پلهش میکنیم، حالا 1000 پلهش میکنیم، هر چی اضافه میکنه یک پله اضافه میشه. یک دفعه میرسه مثلا پله مثلا فرض کن ایکس که دیگه این بازم یک پله محدوده، پله بعدش میشه پله بی‌نهایت. یعنی چی؟ اصلا شما معنای عدد رو، معدود رو، زیاده و نقصان رو یک و دو رو میفهمید اینا رو میگید یا همین هم نمیفهمید الحمدلله. میگیم آقا عدد پایان نداره، آخر نداره، میگیم یک، دو، سه، چهار، هر چی اضافه کنی باز بیشتر. اون چه عددیه که شما یک مرتبه هیچ اضافه کردید بی‌نهایت حاصل شد؟ این چه عددی؟ این چجوریه مثلا که شما؟ بله میرسد به اینجا الذی عجزت الملائکه على قربهم من کرسی کرامته. ملائکه با این که نزدیک هستند به صندلی چی؟ صندلی نشستن خدا، نه صندلی کرامت، اکرام، بزرگواری، تشبیه، نه اینکه خدا کرسی گذاشته دیگه، اون کرسی سعش خیلی زیاده که مثلا بی نهایت. اینا مثلا یک پله پایین تری، منبر خدا خیلی خیلی بزرگه، پلهاش بی نهایت، یک پله پایین ترش ملائکه نشستن. بله؟ بله بله، مثل که اضافه تشریفی و از باب کرامت و ایناست. اینجا می کرسی کرامتی، قرب الالله یعنی مقرب بودن معنوی عند الله، قربه کرامته و بعده اهانته. من کرسی کرامته و طول ولهم الی، با این که حالا مردم گاهی هم تو فکر شکم هم، گاهی هم تو فکر ماشین هم، گاهی هم تو فکر دنیا، گاهی هم به فکر خدا میفتن، این ملائکه که همیشه مشغول تسبیح و تنزیه و معرفت و عبادت خدا هستن، هیچگاه یک سر سوزن از ذات خدا چیه؟ چی در نمی کنن. هرچی میرن جلوتر باز هم میگن سبحانک 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 لا اله الا انت سبحانک سبحانک سبحانک، خدا تو منزه، هرچی ما میفهمیم تو یه چیز دیگه. و تعظیم جلال عزه، با این که این ملائکه این همه خدا جلال و جلال و بزرگی و عظمت الهی را تعظیم می کنند، نه اینکه وجود خدا را تعظیم کنند بگن وجود خدای گنده 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 تره، نه، با این همه معنای تسبیح و تنزیه و معرفت صحیحی که دارن و قربهم من غیب ملکوته، با اینکه اینقدر اینها به غیب ملکوت الهی، معارف الهیه و اینها نزدیکند، باز هم ان یعلمو من امره الا ما علم، عجزت که ان یعلمو من امره الا ما علمهم، باز هم اینها از معرفت خدا هیچ چیزی به دستشون نمیاد، چیزی نمیفهمند مگر همون چیزی که خدا یادشون داده. اینجا از این روایت دو جا استفاده میشه الان در اینجا، یکی این که ملائکه با همه این حرفا باز هم همون چیزی خدا یادشون میده میفهمن، اینجوری نیست که کسی بشینه با فکر خودش به خداشناسی برسه. هر کسی با فکر خودش به بت پرستی میرسه، حالا یا بت کوچکی توی بتخانه یا بت بزرگی به اندازه وجود موهوم بی‌نهایت فلاسفه. هر چی خدا یادشون داده فقط یاد میگیرن، نه غیر از اون. ثانیاً خب خدا چی یادشون داده؟ هو شیء به خلاف لشیء، چیزیست که هیچ تصور، توهم و حس و درکی به ذات او نمیرسه. دو تا مطلب در اینجا چیه؟ ملائکه که اینقدر در درگاه خدا عبد ذلیل هستن و این همه دنبال خداشناسی هستن و این همه دنبال معرفت هستن و از خدا غافل نمیشن، باز هم اولا فقط چیزی رو که در خداشناسی خدا بهشون بده بلدن، نه که با اوهام خودشون درست کنن. دوما خب خدا چی یادشون میده؟ هیچ کی نسبت به ذات خدا نزدیک و دور نداره، بالا و پایین نداره. حالا این ملائکه که اینجوریان، خب در واقع خود ائمه علیهم السلام، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و پیغمبر، اینها هم با این دو جهت درش هست، با این که اینها عبد مخلص خالص خدا در توحید و در عمل هم هستن، باز هم تنها معرفتشون چیزیه که خدا بهشون داده و اونها هم برای ما گفتن که خدا شیان به خلاف الاشیاء. مطلبی بود؟
مثلا
شبیه ملائکه مثلا
چون مجبور بودن، چون اختیار ندارن، همون
مقداری
که خدا یادشون داده، ولی ما چون عقل داریم و اختیار داریم باید خودمون کسب کنیم.
این عقل یه چیزی که در اختیار آدم باشه، که عقل از افعال غیر اختیاریه، معرفت از افعال غیر اختیاریه. معرفت و عقل چه به معنای معرفت و علم باشه که کم به کار میره و چه به معنای تشخیص خوب باید باشه، اینا غیر اختیاریه، این اختیاری نیست، چه در ملائکه چه در انسان ها. ولی مقدماتی که من چشممو باز کنم کتاب بخونم یا نه، ولی چشممو باز کردن به اختیار منه، اما خود فهم و عقل و اینها اختیاری نیست. بله. و هم من ملکوت القدس به حیث هم من معرفتی علا ما فترام علی. اینها با همه این حرفا نسبت به ملکوت و مقام عظمت و قدس و پاکی و تنزه ذات احدیت به گونه هستند که نسبت معرفتشون همون چیزی که خدا بر این مفتورشون کرده. و بر چی مفتورشون کرده؟ بر این که خدا متعال همونطور که به ما هم در عوالم قبل گفته بدان خدا شیء به خلاف الاشیاء، مبادا دنبال تحقیق و جستجو از ذات خدا برای ها، هر چی بری به هر چی بری چی غیر خداست، بت پرست و کافر میشی. همان گونه هم اونها هم همون چیزی که توحید خدا یادشون داده چیه؟ همونه. کاری که بشر اختیارن میکند تصدیق و جحوده، نه تحصیل معرفت. تحصیل معرفت به ماها نیست. و اونی هم که تازه در ذات احدیت با مخصوصا نسبت به تحصیل ذات معرفی، معرفی ذات احدیت اصلا فکر بشر نمیرسه به شیان به خلاف الاشیاء. خدا اند متعال شیان به خلاف الاشیاء را به تو میده، میگه خب حالا تصدیق میکنی به این شیء به خلاف الاشیاء و خالقیت و ربوبیتش یا جحود میکنی؟ یه عده میگن ما جحود میکنیم، یه عده میگن چیه؟ ما تصدیق میکنیم. مقام امیرالمومنین و پیغمبر را خدا اند متعال معرفی میکنه به بشر. عمر نمیتونه بگه من نمیخوام شما رو بشناسم، بخوای نفای دیگه میشناسی، اون خودش معرفی میکنه. سلمان هم نمیتونه بگه من نمیخوام شما رو بشناسم، اختیار نیست اصلا اینا. خداوند متعال معرفت الامام، معرفت النبی را جلوی چشمت میذاره، اظهار معجزه میکنه. نمیتونه بگی نمیخوام بدانم، نمیخوام بدانم نداریم ما، فقط جحود انکاره. عمر میگه من جحود میکنم، سلمان میگه من چیه؟ ایمان و تصدیق دارم نسبت به اینا. معرفت الله هم اینجوریه، معرفت الله رو به ما میده، خدا معرفت الله رو میده، میگه خود بده شیان به خلاف الاشیاء رو من به شما میدم، البته اونم بالواسطه. خدا میگه من شیان به خلاف الاشیاء رو به هیچ کی نمیدم الا طریق اهل بیت. ان الله لو شاء عرف العباده نفسه ولكن جعلنا ابوابا وسبيلا. خدا اگر میخواد یا لعرف نفسه و الالعباد العباد مثلا نفسه در مضمون روایت، که اگر خدا میخواست به همه مردم الهام کنه توحید رو یاد بده، همونجور که به پیغمبر و اهل بیت یاد داده، ولی این کارو نکرده. گفته من یک راهی قرار دادم، یک ابواب قرار دادم، ابواب معرفت من اینا هستن. من عرفکم فقط عرف الله. کسی بیاد معرفت از نهایت بگیر یاد میگه، غیر از این باشه بت پرست میشه، وجود پرست میشه. بله.
این آیه فطرت الله لطیفه
ترمز علیه ها چی میشه؟ همین دیگه، یعنی خداوند متعال در موتن دیگری قبل از این که ما بیاییم به این دنیا خدا اینا رو یادمون داده. فطرت یعنی نه اینکه ذات مسئله فرق میکنه. ببین بعضیایی میگن فطرت یعنی ذاتمون به خودی خود، مثلا خداشناسی درش عجین شده، میگیم مثلا اینجور نیست. خداشناسی امر عقلیه، شیون به خلاف الاشیار به شما معرفی میکنن و شما تصدیق میخوان. همینجور این رو عین به ما یاد میدن. خداوند متعال در اون عالم خب این معرفت رو به ائمه داد و ائمه را مبعوث کرد که در اون عالم اومدن یاد ما دادن. ارسل الیهم رسولا هذا نذیر من النذر الاولى. قرآن میگه، میگه پیغمبر که داره شما رو انذار میکنه از کفر و بت پرستی و شرک شما رو میرهاند، یه مرتبه دیگه این کارا رو کرده ها، من النذر الاولى قضا این کارا رو کرده. یعنی در عالم قبل از این عالم پیغمبر و اهل بیت آمدند و خدا را به ما شناسوندند، معرفت الله را به ما یاد دادند. چجوری یاد دادند؟ یعنی خدا رو جلومون گذاشتن ببینیم؟ نه. تو ذاتمون اینجوری آمپول زدن؟ نه. تو وجودمون چپون در خدا رو که این این تفکیکی ها و نمیدونم این وحدت وجودی ها میگن؟ نه آقا اینا نیست. اونجا هم آمدن گفتن آی بنی بشر یا بنی آدم، بدانید که ما و شما یک خالقی داریم که شیئون به خلاف الاشیاء، نه حس میشه نه درک میشه نه تو وهم بهش تعلق میگیره، هر چی بگیم بر خلاف اونه. سبوح قدوس منزه از حرفا و توهمات تصورات ما اونجا چیه یاد گرفتیم. گفته اینا خوب حواستون باشه تو دنیا رفتین جای دیگه، بعد فردا روز قیامت نیاد بگید که ما نمیدونستیم آقا خبر نداشتیم. نه، روز قیامت نگید این را. حالا اومدیم دنیا، آیا همون معرفت کافیه؟ نه، دنیا باز یادمون رفته که این چون اون کلاس و درس و اینا یادمون رفته، باز دو مرتبه انبیا میان برامون اینا رو میگن با میفهمیم. چه بسا بعد از مرگ روز قیامت یک دفعه یادم میاد که دقیقا اینا تو دنیا اصلا چیزا تکرار مکررات برای ما، الان برامون جدیده، ولی تو دنیا تو قیامت میگیم اینایی که تو دنیا گفتن همون رو قبلا هم گفته بودن، اون رو یاد میگیرن. و در همه جا معرفت عقلیه، یعنی در روزه در عالم ذر هم انبیا آمدن گفتن نگاه کن با عقلت تصدیق کن شیئون به خلاف الاشیاء را، نه گفتن نگاه اینجا این شیئون به خلاف الاشیاء را یکی مزهش کن که مزهش زبونت باشه تو دنیا که رفتی حتما دهنت شیرین باشه، یا نگاه کن یک کمی از این آمپول رو بهت میزنه آمپول خداشناسی، یک کمی از وجود خدا بهت تزریق میکنه، تو دنیا که رفتی همونجور که موج یک کمی از وجود دریا تو وجود خودش تزریق شده، بلا تعینی ولا فکری برود وجود خدا رو در خودش مییابد، تو هم تو دنیا همینجوری باش. نه ایسه این حرفا نیست، اونجا معرفت عقلیه، اینجا معرفت عقلیه، تو آخرت معرفت عقلیه. بله،
حالا همون عالم زر همون فطرت همون هم وقتی بسید مثلا این فطرت همون خودمون بسید، یعنی اون عالم زری که بودیم مثلا فطرتی که همون تو ما هست این منظور.
خب بله، همون فطرتی که توی ما هست حرفی نیست، ولی فطرتی که توی ما هست چی معناش میکنید شما؟ چی رو معناش میکنید؟ یه وقت اینجوری معنا میکنه، میگه نگاه کن نه ملکی بوده، نه عالم ذری بوده، نه پیغمبری بوده، نه امامی بوده، هیچی ما معرفی نکردن. ما به این دنیا که آمدیم فطرت یعنی فطرت عقلی خودمان راه میفته تا خدا رو بشناسه. این یک معنا است که غلط خلاف متواترات من الروایات که نخی آقا اون عالم تعریف و معرفی خدا در عالم قبل و سابقه بوده. یکی این که بگیم نگاه معرفت فطری یعنی اصلا همون جور که در فطرت موج آب وجود داره، یعنی در ذاتش و در خلقتش آب وجود داره، اگه میخواد حقیقت آب رو بشناسه، حقیقت دریا رو بشناسه، در خودش مراجعه کنه میبینه ای خودش هم آبه. ما در فطرت و خمیره وجودمون خدا وجود داره، همونطور که موج یک قسمتی از وجود دریاست، در وجود خودش خمیره خدا وجود داره، در وجود خودش خمیره دریا وجود داره، ما هم در وجود خمیره خدا وجود داره. اگر میخوای به معرفت واقعی برسی فقط باید این تعیونات رو بذاری کنار، کما اینکه موج باید تعیون موج بودن رو کنار بذاره، خودش واجد خداست، در ذات خودش خدا رو وجدان، آب رو وجدان میکنه، یعنی واجده. شما هم اینجوری هستی، اینه که اون عقیده وحدت وجوده که همه عرفا این دومی رو میگن و فلاسفه هم همین رو میگن و تفکیکی هم همین رو میگن. دقت کردید؟ میگن اینه که ما بشینیم استدلال عقلی کنیم بر وجود خدا ولو به تعلیم انبیا، ولو به تعلیم انبیا، میگن غلطه. جالبه ها، میگه ولو به تعلیم انبیا و ائمه شما بخوای بیای بگی آقا کمال خداشناسی به این است که ما تصدیق کنیم به شیئون به خلاف الاشیاء، میگن نه اینا که شیئون به خلاف الاشیاء چی ثابت میکنه؟ برات هیچ ثابت نمیکنه که تو باید ذات خدا رو ببینی و بیابی در وجود خودت. میگن خب چجوری بیابم و ببینم؟ میگه تو وجود خودت برگرد، موج چجوری به وجود خودش برمیگرده خودش رو آب میبینه، تو هم به وجود خودت برگرد خودت رو خدا ببین. تفکر این میشه معرفت فطریه فلسفی و عرفانی و تفکیکی که همه باشن در واقع هم حرف یونانه، دو مرتبه چه جدید نیست
معرفت که
بعد اشکال چهاردهمش میگه البته همینا همونه که خود ما قبول داریم. اینها ببین معمولا مبانیشون یکیه، اشکالاتشون چیه؟ حرفایی یکیه، فقط حرف آخر باز بازگشت به حرف اوله. دقت کردید؟ بیارید مطلب شو، چون من مدتی پیش این حرف از ایشون دیدم، هرچی هم دنبال گشتم دیگه دوباره پیدا نکردم. تو سیوی که البته اصلا حوصله کتاباش ببینم به مصور واقعا حرف جدید نداره. آقای جوادی آمانی فقط در فقط چیه؟ با الفاظ بازی میکنه، هی لفظ پراکنی میکنه. حالت همه شون همینه. مگه فکر کردی مثلا ملا صدر بر زائد بر فلسفه یونان چی آورد؟ هیچ، یک کلمه نگفت. کجا هست این مطلب شو تفسیر تسنیمه؟
نه، توی معرفت توحید تو تفسیرهای تفسیر موضوعی.
داری کتابشو داری؟ حالا بیاید نگاهش بکنم. نه اینکه حرفشون از اول تا آخر اینه، اینا دیگه مشخصه. ببین مثلا اینکه بگه عقیده سنی ها مثلا درباره تقیفه چیه، ما علمای آیندهش هم میدونیم دیگه چی می‌نویسن. لازم نیست که آدم بره بخونه. من یکی از اینا اومده بود، این شاگردای سید محمد حسین تهرانی، بعد خیلی قیافه میگرفت چه حرفا میزد. بعد یکی از رفقا یک شب رفت پای منبرش، اومد و به من گفت که اینجوری گفته. گفت خب بریم صحبت کنیم باشه. رفتیم فردا اول اینجوری کرد. حالا من اون زمان معمه نبودم. گفتش که گفتم که این آقا دیشب اومدن پای منبر شما، شما هم چه چیزی گفتی و این آقا چند شب پای منبر ما اومدن؟ کتاب یک شب اومدن. گفت خب یک شب اومدن که حرفای ما رو نمیفهمن ما چی میخوایم بگیم. گفتم شما یک شب لازم نیست که پای منبرتون بیاد. شما وقتی پای منبر نشستی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم حمد و ثنا تموم شد، همون جمله اول که میگی ما تا اون صد شب بعدش میدونیم چی میگی دیگه. مگر غیر از اینه که شما حرفای اومدی دیگه از آقای مستر حسین تهرانی و آقای تا اینا دفاع کردی دیگه، حرف اونا رو چی میگه؟ چی مثلا که چی حرفا آینده که میدونیم چیه. این بنده خدا کم دست باش جمع کرد. نه مثل این که خیلی هم میدان ادعا براش باز نیست. بعد دیگه رفتیم تو بحث و اینا و منظور این که اینا آیندهشون هم مشخصه. الان خدمت شما عرض کردم که بعضی وقتا میگن آقا تفسیر المیزان تفسیریه که تا حال مثلش نوشته نشده، در گذشته مثلش نوشته نشده، در آینده مثلش نوشته نخواهد شد. یه عده میگن آقای چرتی شما میزنید، شما علم غیب دارید، شما از آینده مگه خبر دارید؟ میگم این علم غیب نمیخواد، منم میدونم در آینده مثلش نوشته نخواهد شد. خب معلومه دیگه، چون این همونیه که افلوتین 3000 سال پیش گفته دیگه. 300000 سال دیگه هم که اینا زندگی کنن باز همون حرف دیگه تکرار معلومه که، مگر این که یه نفر بیاد بگه آ تفسیری که بر مبنای عقاید عقلی برهانی مکتب وحی نوشته شده باشه اون حرف دیگه ایه. ولی حرف اینا آره. سنی ها 1 میلیارد سال دیگه هم که زندگی کنن سقیفه همین سقیفه است. ما کتاب آینده شون میدونیم چیه، لازم نیست که
دقیقا
نه، تفسیر اهل
بیت هم هست
میگن تفسیر اهل میزان بهترین تفسیر، دقیقا نه، تفسیر بنا تفسیر اهل بیت هم هست مثلا دیگه در این حد توجه نداره. خب خیلی جالبه، ایشون تو مقدمه تفسیر اهل میزان میگه ما نباید تفسیر را بر اساس مثلا خصوص مثلا نباید تفسیر را بر مبنای فلسفی یا عرفانی یا چیش یا کلامی معنا کنیم. حالا اصلش کلام رو میخواد بگه، چرا؟ چون بهش بگو چرا نباید بر مبنای فلسفی معنا کنی؟ مگه فلسفه شما عین واقع و علم واقع و حقایق نمیدونی؟ اگر بخوای تفسیرتو بر اساس فلسفه ننویسی، یعنی باید بر اساس واقعیت نباید بنویسی. چرا این رو میگه؟ برای این میخواد کلام رو بزنه. چون اگر بگه که آقا ما تفسیر رو نباید بر اساس کلام بنویسیم، همه میگن اه چی شد؟ میگه آقا فلسفه رو میگیم، تصوف رو میگیم، کلام رو میگیم، بعدم همه رو فلسفه معنا میکنیم. کی متوجه میشه واقعا همین کار رو کرده؟ خب بعد ثانیا چرا بر مبنای کلام نباید تفسیر کرد؟ اگر تفسیری باشد درش قواعد کلام مراعات نشده باشه، اگر منظر قواعد کلام قواعد غلط کلامه، اصلا کلام اومده برای ابطال همون قواعد غلط دیگه، بر کلام اهل سنت مثلا. ولی اگر نه، منظور از کلام کلام صحیحه که از متن دین برخواسته شده، چرا ما نباید قرآن را با توجه به ملاکات و ادله قرآنی معنا کنیم و کلامی؟ چرا؟ چون کلام رو میدونید همه چی که اینجور میگید. مثل کسی بگی آقا نگاه قرآن را اگه میخواید فقهش رو در بیارید، مبادا بر اساس فقه قواعد فقهی باشه. خب اگه ما خب قرآن رو بر اساس قواعد فقهی معنا نکنیم، خب این قرآن همه آیات فقهیش غلط معنا میشه. که آقا فقه قاعده داره، مسلمات داره، ضروریات داره، غیر اون داره، کلام هم همچنین، اعتقادات هم همچنین. بله
روایات هم گفته دیگه، مقدمه
گفتیم
تفسیر قرآن به
قرآن. بله تفسیر قرآن به قرآن به روایت کاری ندارن، حتی به روایت پیغمبر. میگه ما در فهم قرآن حتی نیاز به بیان پیغمبرم نداریم.
روایتش هم مخلوط میاره اهل عامه و روایت شیعه اینا قاطی کرده.
بله یه جا میاره که اون آیه هست که خدمت شما هست که آیه نه امن یأتی آمنن یوم القیامه امن یأتی آمنن یوم القیامه که میگه که آیا اون بهتره که اینجوری اونجوری یا اون کسی یه روی قیامت آمنن یوم القیامه. بعد روایت میاره از کتب اهل سنت که منظور ابوبکر صدیق اوناست. ابوبکر صدیق یأتی آمنن یوم القیامه یعنی ابوبکر صدیق. بعد میگه این روایات از باب تعیین مصداقه نه از باب تفسیر مثلا یا فلان. یعنی یکی از تعیین مصداقهای خدمت شما آقای حالا امن یأتی آمنن یوم القیامه مال امیرالمومنینه مال امیر معصومینه اونا گفتن یعنی است ابوبکر اینم میگه نذونه باشه. البته قفلت باید شده باشه اینجا من نمیدونم یعنی چرا این حرف زده خیلی حرف هست. پیدا کنید یه سرچ کنید امن یأتی آمنن یوم القیامه رو
تفسیر
همین المیزان بله خدمت شما عرض شود که اینها آمدن گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. گفتن خدایا تو منزهی ما هیچ علمی نداریم الا آن چیزی که تو به ما آموخته ای همانا تو هستی علیم حکیم. آقا این آیه شاید خیلی اینجا معانی جرفی باشه که ما الان دیگه وارد اون قسمت نمیخوایم بشیم. یکی بحث خداشناسیه که میگه سبحانک خدای تو منزهی ما در علم توحید محال است با فکر و وهم و استدلال و این حرفایی که سر هم میکنیم به توحید تو برسیم. تو باید توحید یاد ما بدید. یا میگیم نه اصلا این آیه مال اینم نیست، حضرت دارن در بحث توحید بیان میکنن ولی این آیه مال بحث توحید نیست. در اون جایی که خدا اند متعال و انبئونی به اسماء هؤلاء بابا مخلوقات رو میگه، این مخلوقات رو بگو به من این میوه چیه، دوا چیه، دارو چیه، درمان چیه، آسمون چیه، زمین چیه، اینا رو بگو. اینا گفتن خدا ما اینا چه باید یاد ما بدی؟ علم آن است که از تو سرچشمه گرفته باشه. لذا به اون بحث برمیگرده که تمام علوم و فنون و صنایع و حتی دواها و این حرفا و اینا علم طب و اینا منشأش حضرت آدم علی نبینا و آلی و علیه السلام با خودش آورده به زمین و مردم یاد داده. حالا بشر کی میتواند ما فکرشو بکن؟ بشر همینجوری به دنیا آمده؟ همینجوری به دنیا آمده؟ مثل بزغاله که تو خدمت ما هست بیاون به دنیا آمده. بعد این همینجوری هی رشد کرده رشد کرده فهمیده که کدوم گیاه برای کدوم مرض کدوم مرض کدوم گیاه اینا تبع. یعنی اگه اینجوری بود که تو روایات داریم که اگر بشر میخواد خودش به اینا برسه که نسل بشر همون اول نابود شده بود کاری نداره. یعنی الان شما بیایید آقا 100 تا بچه رو بیارید ها بذارید تو بیابون میگه خودتون همینجوری بزرگ بشید و خودتون هم بفهمید که خب این بچه‌ها معلومه قبل از اینکه بخوان به جایی برسن همشون نابود میشن، نسل بشر از بین میره. خداست که تمام این علوم و فنونی را در اون حدی که به درد میخوره برای بشر آورده. اینهایی هم که اومدن و نمیدونم رفتن نمیدونم بم ساختن و رفتن برق ساختن و رفتن خدمت شما عرض شد خیلی این تکنیک های جدیدی که آوردن نه اینکه اینا واقعا علم باشه، اینا همش ضد علمه، اینا همش ضد سعادت بشر، اینا چیزی نبوده که چیه بگیم به نفع بشر تمام شده، اینا به ضرر بشر تمام شده. انبیا بهترین حد اعتدال از زندگی برای بشر را آوردن. آقا جنگی که بر اساس بمب باشه بر اساس هواپیما باشه این چی جنگیه؟ بله یک کافر ملحد زندگی هم چیه؟ میتونه کل اهل زمین رو یک شبه نابود کنه. یه جا بشینه بزنه چند تا کلید بزنه همه میگن اسلحه های تهیه کردن که چندین بار کل زمین رو چیه؟ خاکستر میکنه. چیه خدا یعنی واقعا اینجوری بشر خدا بشر رو خلق کرده که انزلنا الحديد فيه بأس شديد تو روایت هم داره، چون که ما اونی که ما اومدیم باهاش بشر را مکلف کردیم و در اختیار بشر قرار دادیم برای زندگی، همین شمشیره. امام زمان هم یقوم به سیف. چرا میگن یقوم به سیف؟ خصوصیت نداشته؟ این که خیلی خنده داره که امام زمان لشکرش اینجا جمع میکنه، میخواد برن به جنگن، یکی اونجا کلید بزنه، همه این داره چه شیمیایی کنه، همه از بین ببره. خیلی مضحکه که اصلا اینجور زندگی کردن. آقا بیان پهلوانانه به میدان، مؤمن و کافر از خوش دفاع کنن، یا کشته بشن اهل ایوان برن بهش شهید بشن، یا بکشن برن بادن اونا همچنین. اینا اصلا خلاف عدالت و حکمت حیات در دنیاست، این سیستمی که به وجود اومده. فما ظنک ایها السائل بمن هو هاکذا سبحانه و بحمده لم يحدث فيمكن فيه التغير والانتقال. فرمودن ای حالا که تو سوال کردی از من، گفتی خدا را جوری نشانه من بده که ما کنه و خدا را میبینیم یا معرفت پیدا کنیم یا مثلا محبت پیدا کنیم، خب خدا اینجوریه، حالا چی رو میخوایم تعریف کنم از ذات خدا؟ اینا بشناس بفهم این معرفت را. سبحانه بحمده، خدا منزه است و ما به حمد و ستایش او مشغول. خدا حادث نشده که تغییر و زوال در او امکان داشته باشه، یعنی تغییر و زوال تنها و تنها مال موجودیه که زمان داشته باشه، که حتما باید حادث باشه. خدا فوق این زمان و انتقاله. ولم يتصرف في ذاته بكرور الاحوال، یعنی زمان و تغییر و انتقال در ذات خدا تصرف نمی کند با این گذشت زمانها، چون زمان که بگذرد شیء خلاصه چیه؟ متغیر و متبدل میشه. ولم یختلف علیه حقب اللیالی و الایام، اصلا شب و روز بر خدا نمیگذره. خیال نکنه خدا دیشب هم بوده، امشب هم هست، فرداش هم خواهد بود. اصلا شب و روز بر خدا نمیگذره، خدا داخل در حیطه زمان نیست. ما اصلا نمیتونیم تصور وجود او رو بکنیم که چجوریه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
تمام مردم دنیا رو گرفتار کردن، که همون طب ائمه بود یا همون طب سنتی که بود. من خیلی از مریضی با همین داروها میاد.
بله، تازه همین طب هم در واقع به خودی خود نیومده، همین رمز مثلا گرفتن همون مبانی طب اصلی را که از انبیا بوده، حالا به حالت خاص در میارن، با این حال تصرفاتی درش کردن که چیه؟ از نافع بودن خودش در آمده و ضررش بیشتر از منفعتش شده. اصل همین رمز که حالا برجت این ماده شیمیایی رو از کدوم ماده استخراج بکنه، از کدوم میوه، از کدوم برگ، از کدوم گیاه، برای چی؟ اینا که خودشون در نیاوردن که.